أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی هفته گذشته در این موضوع صحبت شد که یکی از چیزهایی که در روابط مؤمنین با یک دیگر، دوستان در سبک زندگی اسلامی در معاشرتهاشون باید رعایت بکنن، این است که اگر کسی از شما دعوت کرد به مهمانی، حقی است برای او به گردن شما که بپذیرید و شما هم نسبت به برادران دینی یک تکلیف، وظیفه، حق به گردنتون هست، این است که اطعام کنید، دعوت کنید اونها رو به مهمانی. پس این طرفینی است، هم انسان وظیفه دارد اطعام بکند دوستان، رفقا، مؤمنین را، و هم اگر اونها دعوت کردند وظیفه اجابت است. عذر نیارد، من نمیرسم، وقت ندارم، حالش ندارم، نه، اجابت کند. این تکلیف. هفته گذشته راجع به اجابت دعوت صحبت کردیم، روایاتی که دستور اکید میداد بر اینکه دعوت برادر دینی را بپذیرید، در منزلش حاضر بشید، غذاشو بخورید، اینا مطرح کرد. بحث امروز راجع به اطعامه که هر انسانی وظیفه دارد از نظر شرعی اخلاقی که دوستان، رفقا رو اطعام بکند، غذا بده، بالاخره یه گرسنه‌ای رو سیر بکند. شرطش هم فقر نیست که مثلا یک رفیقی که گرسنه است انسان دعوت کند غذا بده، نخیر، ولو این که فقیر نیست و غنی هم هست، ولی بالاخره اون شخص ثروتمند غنی هم گرست نمیشه. فرض بفرماید یکی از دوستان شما وضع مالش هم بد نیست، صبح از خانه میاد بیرون سر کار و زندگی و درس و بحث و رفتار و کارهاش تا ظهر، خب ظهر گرست نست دیگه، همین گرستنه رو شما سیر کنید، اطعام بکنید، ولو فقیر نیست، مؤثر نیست، موثره، اون ثوابی که گفته میشه همینجا هست. روایاتی که در این باب وارد شده از چند تاشو نقل میکنیم عجیب است. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب الاعمال الی الله ثلاثه، محبوب ترین اعمال پیش خدا. اگر ما بخوایم ببینیم خدا چه عملی رو دوست می‌دارد، اون عمل رو به جا بیاریم. پیغمبر فرمود احب الاعمال الی الله ثلاثه: یک، اشباع و جوعت المسلم، سیر کردن یک مسلمان از گرسنگی. عرض کردیم شرطش فقر نیست، گرسنه ای رو سیر کند. اشباع و جوعت المسلم، گرسنگی یک مسلم رو برطرف کند. و قضاء و دینهی، دوم، اگر کسی مدیونه براش مشکل، دینش رو ادا کند. سوم، تنفیس و کربتهی، یه مشکلی دارد بره مشکلش رو حل بکند، کارش رو، گرفتاریش رو رفع بکند. تنفیس و کربته، این سه چیز می فرماد احب الاعمال الی الله. یکیش اشباع و جوعت المسلم. اگر مدرکشو در بهار مراجعه بفرمود جلد 74 عرض کنم که صفحه 360 همین باب رو اونجا مرحوم مجلسی دارد، باب و اطعام المؤمن و سقیهی و کسوته. روایت دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی عبدالمطلب. در اوائل پیامبریشون حضرت یه روز دستور دادن همه اموها اموزاده ها را جمع کردن، بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب اموهاشون بودن، پسر اموها، جمع رسول الله این افراد رو. فقال یا بنی عبدالمطلب، یه توصیه های اخلاقی بهشون دستور داد. همین است که هر مسلمانی نسبت به برادر دینیش این وظیفه رو دارد، همون سبک زندگی اسلامی است که باید بین مردم این رایج باشد. چند تا مطلب. یکی فرمود یا بنی عبدالمطلب افش و سلام، سلام رو افشا کنید. رسیدید به برادر دینی، تکبر نکن، سب نکنید او اول سلام بکنه. افشا سلام، بلند سلام کردن، ابتداء به سلام کردن، این یک وظیفه اخلاقی است برای هر مسلمان نسبت به هر فردی. رسیدید به برادر دین، چون میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبقت در سلام داشت، این روش خود پیغمبر. به اینام فرمود افش و سلام، یک. دوم و صلوا الارحام، صله رحم کنید، به دیدن خیشان اقارب برید. تهجدوا و الناس نیام، شب که همه خوابن، چشم ها به خواب رفته، شما بیدار شید، تهجد داشته باشید. یعنی این یه روش عملی است برای مسلمان، شب بیداری، تهجد نباید ترک بشد. اینم یک. و اطعم الطعام، شاهد حرف ما اینه، یکی از دستوراتی که پیغمبر به خیشانشون اموها اموزاده ها میفرماد سفارش میکند، و اطعم الطعام. یکی هم و اطیب الکلام، صحبت ها، در صحبت ها صحبت خوب داشته باشید، بد حرفی، بد کلامی، تندی، تحقیر، این جور چیزا تو کلامتون نباشه. با دوستی، با محبت، با احترام با همدیگه صحبت کنید. اطیب الکلام. اگر این کارا رو کردید، افشاء سلام، صله رحم، تهجد، اطعام طعام، طیب کلام، تدخل الجنه به سلام، همه تون با این روش وارد بهش خواهید شد با سلامت. اینم یک حدیث که توصیه پیغمبر به خیشانشون اموها و اموزاده ها. و عن زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، زراره خوب از راویان معتبر، میگه از امام باقر شنیدم که میفرمود ان الله یحب اطعام الطعام و افشاء السلام. این دو عمل رو خدا دوست میداره، رایج باشد بین مسلمان ها، اطعام طعام، قضا بدن به هم دیگه، سیر کنید برادر دینیشو، و یکی هم سلام کرد. روایت دیگر حسین ابن نعیم قال قال لی ابو عبدالله، از کسانی است که با امام ارتباط داره، رفت و آمد داره، میره منزل امام، میگه یه روز خدمت امام رسیدم. قال لی ابو عبدالله اتحب اخوانک، خب خیلی بینشون صحبت دوستانه است، خیلی تعارفی نیست که مثلا با ادب و با احترام و همه جور صحبتی نشه، مثلا خصوصی، روابط خصوص. امام بهش فرمود اتحب و اخوانک، برادران دینی تو دوست میداری؟ اتحب و اخوانک یا حسین، اسمش حسین ابن نعیمه. قلتو نعم، جواب دادم بله یا ابن رسول الله، همه دوستانم و رفقایی که با هم هستیم من دوستشون میدارم. قال تنفع و فقرا هم، یا تنفع، نفع میرسانی به اونها، به فقراشون؟ قلتو نعم، کمک میکنم اوناشون که دستشون کوتاهه، نیازمند هستن، کمکشون میکنم. باز چند تا سوال هست تا شاهد حرف ما. قال تدعوهم الى منزلک، دعوتشون میکنی که بیان تو منزلت به مهمانی. این سوالاتی است که امام صادق از یکی از دوستانشون که با امام ارتباط داره نزدیک، این سوالات ازش میکنه. فرمودن تدعوهم الى منزلک، این جواب معلوم شد خیلی مقید بوده. میگه قل تو ما آکل الطعام و معی منهم الرجلان و ثلاثه و اقل و اکثر. هیچ موقع من تنها غذا نمیخورم، هر موقع سر سفره نشستم همراه من یا دو تا از دوستانم برادران دینی یا سه تاشون یا کمتر یا بیشتر همراه منم. امام پرسیدن دعوت میکنی بیان تو منزلت؟ میگه هر وعده غذایی همراهم هستن، دو نفر سه نفر کمتر بیشتر. خب اینجا امام یه احساسی کردند، اینجور جواب داد که بله هر وقت هر وعده سر سفره که میشینم یه تعدادشون هستن. احساس این کردن نکنه یه وقت غرور بگیردش که اینجور داره خدمت امام عرض میکنه، حضرت دوستشونه، میخوان مبادا یه وقت نیت سوئی در او پیدا بشه. فرمودن که فقال ابو عبدالله علیه السلام فضلهم علیک اعظم من فضلک علیهم. این که میگه هر وعده قضا دو تا سه تاشون سر سفره من نشستن، یک فکر نکنی تو خیلی کار خوبی میکنی، محبتی منتی گردن اونا داری، منتی که اونا که میان سر سفره دعوت تو قبول میکنن میان، منتی که اونا به گردن تو دارن بیشتر از منتی است که تو به گردن اونا داری. تو دعوتشون میکنی میان سر سفره غذا میخورن، غذاشون میدی، اما منتی که اونا، فضلی که اونا به گردن تو دارن بیشتره. فرمودن فضلهم علیک اعظم من فضلک علیهم. این تعجب کرد. فقلتو عرض کردم یا ابن رسول الله ادعوهم الى منزلی، من دعوتشون میکنم میان تو منزل من، اطعمهم طعامی، غذا درست میکنم بهشون میدم میخورن، اسقیهم سیرابشون میکنم یا شربتی براشون درست میکنم، اوتعهم رحلی، اونا رو دعوت میکنم تو خانه میان تو زندگی من، رو فرش و زندگی من میشینن، و یکونون علیه افضل منن، همه این کارا رو من میکنم، اونا میان تو منزل من غذاشون میدم، سیرابشون میکنم، اون وقت فضل اونا بر من بیشتره، منتی که اونا به گردن من دارن بالاتره از منتی که من به گردن اونا پیدا میکنم، غذاشون میدم، دعوتشون میکنم. فقط بله قال نه، باز امام تأکید تصدیق کرد بله فضل اونا بیشتره، اونا بیشتر به تو منت میذارن میان خونت تا اینکه تو دعوتشون میکنی. وقت امام وجهشو فرمود، چرا اونایی که میپذیرن دعوت تو را و میان تو خانه غذا میخورن، سیر میشن، سیراب میشن، میرن، فضل اونا بر تو بیشتر از فضل توست که دعوتشون کردی. فرمود وجهش اینه، انهم اذا دخلوا منزلک دخلوا به مغفرتک و مغفرت ایالک. فضلی که تو بگردن اونا داری، اونا وقتی قبول کردن، پذیرفتن دعوت تو را، اومدن تو خانه، خب اجابت دعوت مؤمن کردن، یه ثوابی از ناحیه تو به اونا میرسه. عرض کنم که دخلو به مغفرتک، از طرف تو یه مغفرتی، آمرزشی، و ایالت، چون اونا تو خونم زحمت میکشن، مهمونداری میکنن، وقتی اونا میان تو منزل تو، به وسیله تو یه مغفرت و آمرزشی شامل حال اونا میشه، ثواب میبرن که اجابت دعوت مؤمن، میان تو خانه تو. یک مغفرتی، آمرزشی، ثوابی از ناحیه اونا به تو میرسد. خب این فضلی که اونا به گردن تو دارن، اجابت دعوت کردن، یه ثوابی میبرن، پاداشی میبرن. اما عرض کنم که وقتی از منزل تو خارج میشن، و اذا خرجوا من منزلک خرجوا به ذنوبک و ذنوب ایالک، وقتی از خونه مهمونا رفتن بیرون، گناهان اهل منزل، گناهان تو که صاحب منزلی و ایال و بستگان و بچه های تو و خانواده تو، گناهان همه تونو میبرن، یعنی شما میشید پاک از گناه. پس فضل، عرض کنم که اون منتی که اونا به گردن تو پیدا میکنن خیلی بیشتره، باعث آمرزش گناهان تو میشن اونا. بله، وقتی اجابت دعوت تو کردن، یه ثواب به تو میرسد از ناحیه اونا که دعوت کردن، قبول کردن، اومدن، تو هم پذیرایی کردی. اما وقتی میرن، خرجو، عرض کنم که من منزلک خرجو به ذنوبک و ذنوب ایال، تمام گناهان این خانواده رو همراهشون میبرن بیرون. بنابراین فضلی که اونا، منتی که اونا به گردن تو دارن، پاداشی که تو از ناحیه اونا میبری، خیلی بالاتر است از این که اونا رو دعوت میکنی میان قضا میخورن. پس این هم یک روایت که میهمان وقتی میاد، عرض کنم که پذیرایی میشه، قضا میخوره، میره، گناهان صاحب منزل رو همراه خودش میبرد. اینا پاک از گناه، یعنی ثواب اطعام، آمرزش گناهان. اینم باز فرق نمی کنن، نه غریبه و فقدی ندارد، اطعام مؤمنه مطلق. باز روایت دیگر، حنان ابن صدیر عن ابی، از پدرش صدیر نقل میکنه که از یاران امام جعفر صادق و امام باقر، میگه عن ابی جعفر علیه السلام قال یا صدیر، اینو خوب توجه کنید ببینید چقدر پاداش داره. یه وقت برامون سخت نباشد بگیم یه اطعامی بکنیم، اگه ما طلبه میتونیم اطعام بکنیم کسی رو. امام فرمودن بهش صدیر، تو اتق کل یوم نسمه، هر روز یه بنده آزاد میکنی در راه خدا. خیلی مهمه هر روز انسان یه بنده بخرد آزاد کنه. یا صدیر تو اتق کل یوم نسمه، قلت الله، یه واقعیت گفتم نه یا ابن رسول الله نمیکنم این کار. قال کل شهرن، خب هر روز نمی کنی، هر ماه یه دفعه یه مؤمن می خری آزاد کنی بنده یه مؤمن. قلت الله، ماه یه دفعه هم نمی کنی. قال امام فرمود کل سنتن، سال یه دفعه یه بنده می خری در راه خدا آزاد کنی. قلت الله، واقعیت رو میگه، نه روز یه دفعه، نه هفته یه، ماه یه دفعه، نه سال یه دفعه. قال سبحان الله، امام تعجب کرد، سبحان الله. اما تأخذ، ببینید عبارت، اما تأخذ بید واحد من شیعتنا فتدخله الى بیتک فتطعمه شبعه. هیچ وقت دست یه برادر دینی، یکی از شیعیان ما رو، دستشو نمیگیری بیاری تو خانه گرسنه سیرش کنی؟ فوالله، امام قسم میخوره، فوالله لذالک افضل من اتق رقبت من ولد اسماعیل. این که دست یه برادر دینی بگیری ببریش تو خانه یه غذا بدی شبعتن یه دفعه سیرش بکنی، میفرماد قسم میخوره امام، افضل است از اتق رقبه، نه رقبه عادی، رقبه من ولد اسماعیل. یه پیغمبر زاده رو آزاد کنی در راه خدا، ثواب اون غذا که دادی، یه شکم رو سیر کردی، ثوابش بیشتر. اینم یک روایت. حالا این جهت هم که آیا فرق است بین این که غنی و ثروتمند باشه یا فقیر باشه این که قضا بش میدیم، اینم این روایت داره. باز همین صدیر نقل میکنه، قال لی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمود، ما یمنعک، چه چیز مانع تو میشد، من ان تعتق کل یوم نسمه، چه مانعی داره هر روز یه بنده بخر آزاد بکن، روزی یه دفعه. امام به دوستشون، به راوی حدیثشون که همراه حضرت، ما یمنعک، چرا نمی کنی این کار رو، چه چیز مانع توست، ان تعتق کل یوم نسمه. فقلتو، میگه جواب دادم که یبن رسول الله، لا یحتمل ذلک، مالی، مال من یه همچیز توسعی نداره، اینقدر ثروتی من نیست، تمکن مالی ندارم که هر روز یه بنده بخرم آزاد بکنم، این قدرت مالی ندارم. حضرت فرمودن که فقلت لا یحتمل ذلک مالی، فقال، امام فرمود، اطعم کل یومن رجلن مسلم، هر روز یه مسلمان، یه مؤمن رو سیر کن، ثواب این داری که یه بنده از ولد اسماعیل آزاد کرد. اینو امام بهش فرمود، هر روز یه نفر. فقلتو موسرن او مؤسرا، این یه نفر که میگید هر روز یه مؤمن رو سیر کن، ثواب این که یک بنده بخری در راه خدا آزاد کنی دارد، موسر باشد در یسر، در اینکه وضع مالیش خوب باشه، یا اینکه مؤسر در عسر و سختی به تنگ دستی، فقیر باشد یا ثروتمند غنی، کدوم این مسلم که میفرماد کدومشه؟ فقال ان الموسر قد یشتهل کلون طعام، همونم که موسره، همونم که وضع مالش خوبه، گاهی وقتا گرسنه میشه. ما میگیم یه گرسنه رو سیر کن، مگه اون که وضع مالش خوبه هیچ وقت گرسنه نمیشه؟ عرض کردم یه نفریست وضعش خوبه، اما صبح اومده از خونه بیرون سر کار و زندگی و مشاقلش تا ظهر تا بعد از ظهر گرسنه شده، میخواد بره منزل سیر بشه غذا بخوره، شما سیرش کن، همون ثواب میبره. پس اینم باز یه گشایشی است که سوال میکنه از امام. عرض کنم که فقلتو موسرن او مؤسرا، این که میفرماد یه مسلمان رو بگیر ببر تو خانه قضاش بده سیرش کن، آیا فقیر باشد یا غیر فقیر؟ امام فرمود ان الموسر قد یشته الطعام، موسر هم گاهی گرسنه نمیشه. پس یعنی فرق نمی کند موسر باشد یا مؤسر، اگر شما یک نفر مؤمن مسلمان رو سیر کردید از گرسنگی، این ثواب رو به شما میدن، هر شکمی که سیر میکنید ثواب یک بنده از ولد اسماعیل پیغمبر بخرید در راه خدا آزاد کن. از اینکه امام پرسیدن از او هر روز میتونی کارو بکنی یا هر ماه هر سال، گفت نه، فرمود سبحان الله، تعجب کردن برای این است که این بدل دارد. چطور در سال یه دفعه انسان نتوند یه مؤمن رو سیر کند؟ خب این چه مزر، چه مشقتی داره، چه ناراحتی، چه سختی برای انسان دارد. حالا دیگه هی بفرماد خودش هم بخور، بگید خودش هم بل. حالا بالاخره سخت گیری هم شما نفرماد، ببینید دعوت ببینید بله نه دعوت هم ممکنه برادرش رو دعوت میکند، فرزندش رو دعوت میکند، دامادش رو دعوت میکند، بس از بستگانش دعوت فرق نمیکند. این که فرمود چه فقیر باشد چه غیر فقیر، چه از خیشان باشد چه غیر، تفاوتی نمیکند. وقتی انسان یه مؤمن رو برادرشه، فرزندشه، دامادشه، یه مؤمن رو برادرشه سیر میکند، همون ثواب رو داره. نظیر این روایت که فرمود فرق نمی کنه، باز روایت دیگری از ابی معاویه الاشتر قال سمعت ابا عبدالله یقول ما من مؤمن یطعم مؤمنا موسرا کان او مؤسرا. هر مؤمنی که یک شخصی را سیر کند، اطعام بکند، موسرا کان او مؤسرا، الا کان له بذالک عتق و رقبه من ولد اسماعیل. هر کس یه مؤمن رو سیر بکند، چه مؤثر چه موسر، ثواب عتق رقبه براش نوشته میشه. اینم مال اطعام. حالا باز ادامه دارد یه تسهیلات دیگری که همینم نگیم برای ما خیلی سخته، اینقدر آسونش کردن که روایات دیگر انشاءالله در جلسه بعد میخونی انشاءالله. عرض کنم که روایاتی رو بحث میکردیم که دلالت میکند بر اینکه ذکوریت، رجولیت در ولی فقیه شرط. زن نمیتوند ولایت امر به عهده بگیرد. روایت سه تا روایت خوندیم، روایت چهارم روایتی است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر نقل میکنه از عبدالله ابن عباس، از ابن عباس نقل میکنه. این روایت رو علی ابن ابراهیم در تفسیرش میاره، مرحوم صاحب وسائل هم نقل میکنه این روایت رو در وسائل کتاب الجهاد ابواب و جهاد نفس، در جهاد نفس باب 49 روایت 22، روایت 22 از باب 49 از ابواب جهاد نفس، کتاب الجهاد در وسائل. همین روایت که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل میکنه وسائل صاحب وسالم آورده. ابن عباس میگه قال حججنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجۃ الوداع. میگه همراه پیغمبر حجۃ الوداع بودیم. حجۃ الوداع همون حج آخری بود که پیغمبر رفتند و بعدش هم دیگه چند مدت کوتاهی بعدش در ماه صفر امام پیغمبر به رحمت الهی رفت. میگه حججنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجۃ الوداع فاخذ بحلقه باب الکعبه. پیغمبر دست مبارک رو بردن، حلقه در کعبه رو گرفت. ثم اقبل علینا بوجهه. در همون حال که حلقه کعبه رو تو دست گرفته بودن، مثلا تکیه دادن به در خانه کعبه، روشون رو کردن طرف جمعیت. ثم اقبل علینا به وجهه فقال، اونجا در یه همچه موقعی در کنار در مسجد الحرام کنار خانه کعبه در حالتی که حلقه در کعبه رو گرفتن میخوان یه توضیح نصیحتی بکن. الا اخبرکم به اشراط ساعه، آیا به شما خبر ندم اشراط ساعت رو؟ اشراط جمع شرطه، شرط یعنی علامت، اشراط یعنی علائم. الا اخبرکم به علامتهای برپاخ شدن قیامت، که اون علائمی که علائم وقوع قیامته، که وقتی این علائم پیدا شد معلوم شه وقوع قیامت نزدیک شده. مثل همون علائم ظهور که ما میگیم، شاید همش هم یکیه، علائم ظهور با علائم قیام وقوع قیامت، اینا از همون باب هست. الا اخبرکم به اشراط ساعه، این اشراط ساعه تو قرآنم اومده. عرض کنم که در آیه‌ای هست که مرحوم علی ابن ابراهیم هم در ذیل همون آیه این روایت رو نقل میکنه. آیه اینه: فهل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتتن فقد جاء اشراطها. پیغمبر مردم رو ملامت میکنه که اینا نمیبینن غیر از این که یه وقت میبینن بغتتن قیامت واقع شد، یعنی باید جلوتر آماده باشن، مهیای قیامت باشن، نه اینکه همینجور در غفلت بگذرونن که یه وقت قیامت بپا شد. فهل ینظرون، این استفهام انکاری است، یعنی نمیبینن الا ساعه، مگر اینکه قیامت ان تأتیهم بغتتن، در حال غفلتن یه قیامت به پا میشه. قرآن فرمود فقط جاء اشراطها، علائم قیامت پیدا شده، چرا توجه نمی کنید؟ علائم ظهور قیامت اومده، پس ببینید به چشم خودتون علائم ظهور قیامت، وقوع قیامت رو، چرا به فکر قیامت نیستید که آماده باشید برای حساب و کتاب قیامت. خب این در قرآن هم داریم، فقط جا اشراطها، اشراط علائم قیامت پیدا شده. خب اگر شما بگید که این آیه در زمان پیغمبر نازل شده 1400 سال پیش از این، می‌فرماد علائم قیامت پیدا شده، پس کو قیامت؟ علائمش 1000 سال پیدا شده یا داره پیدا میشه و هنوز میگیم علائم قیامت، یعنی علائم این است که قیامت نزدیک شد، پس 1000 سال، 1400 سال گذشته، علائم اومده ولی خود قیامت هنوز نیومده. اینا یه جواب، یه روایتی جواب این سوال پیغمبر میده. روایت اینه که میگه جاء ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاء بین الاصحاب بعد العصر قریب الغروب، نزدیک غروب بود، پیغمبر از حجرشون اومدن بیرون، اومدن طرفه، مثلا شاید اومدن برای وقت نماز، اما هنوز وقت نماز نیست، نزدیک غروبه، اومدن پیغمبر بین جمعیت و وعدهم، موعظه کردند، همین فاصله زمان کوتاهی که مونده پیغمبر موعظه کرد. و وعدهم و قال والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه و سلم، قسم به اون کسی که جان پیغمبر به دست اوست، مثل ما مضا من الدنیا فی ما بقی منها، اون چه از دنیا تالا گذشته نسبت مقایسش کنیم به اون چه باقی مونده، چقدر رفته از دنیا گذشته، چقدرش باقی مونده تا قیامت به پا بشه. فرمود نیست مثلش الا مثل ما مذا من یومکم هذا فی ما بقیمه، مثلش مثل امروز شماست، چقدرش گذشته، چقدرش باقی مونده. دم غروب بوده، نزدیک غروب، یعنی اکثر روز گذشته، چیزیش دیگه. فما بقیه الا یسیر. فرمود مسئله قیامت هم همینجوره، گذشتش خیلی زیاده، زمانی که از دنیا به پا شده تا حالا. فرمود مسئلهش مثل امروز شما که چقدرش گذشته چقدرش باقی مونده، دم غروبه، چیزی دیگه نمونده. فرمود دنیا هم همینجوره، این مقدار عظیمش گذشته، مقدارش باقی مونده، اما اینقدر مدت زیاد هست که همین ما بقی هم زیاد، همین مقدارم که مونده تا قیامت نسبت به گذشتش چقدر فاصله است. همین قدر که گذشته، این باقی مونده هم نسبت به او باز کمه، اما خود این باقی مونده هم زیاد. پس درسته که جا اشراط الساعه، آمد علائم قیامت اومده، اما نگید پس چرا هنوز ظاهر نشده، ممکنه هزارون سال باز طول بکشد تا قیامت واقع بشه. خب این مال اشراط. پیغمبر فرمود الا اخبرکم اشراط قیامت چی چی هست؟ میگه عرض کنم که سلمان فارسی نزدیکترین افراد این موقع به پیغمبر بود. فقال بلا یا رسول الله. سلمان کنار پیغمبر گفت یا رسول الله بفرمود، خبر بدید اشراط ساعت، اشراط علائم قیامت چیا هست. امام پیغمبر فرمود ان من اشراط القیامه اضاءه الصلوات. یه چیزای منکراتی که ظاهر میشه، وقوع این منکرات که دل انسان رو آب میکند از سختی، فرمود اینا علائم وقوع قیامت. یک، اضاءه الصلوات، اتباع و شهوات، مردم شهوت پرست میشن، اطاعت از شهوات میکنن. و المیل الی الاهواء، تمایل به هواپرستی، هواهای خودشون رو انجام میدند، مطابق کنترلی شرعی رو کارشون نیست، مطابق هوای نفس. و تعظیم و اصحاب المال، در بین مردم، مردم ثروتمندا رو اهمیت میدن، احترام میذارن، اونا رو آدم حسابی فرض میکنن، تعظیم میکنن اصحاب مال. همون نمازهای روزه رو تضییع میکنن، اول وقت نمیخونن، رکوع و سجودش رو دقت نمیکنه، قرائتش رو درست نمیکنه، تضییع نماز دیگه، اضاعه الصلوات، نماز رو ضایع میکنند، به جای اینکه اول وقت با آداب، با شرایط، با احکام، رعایت احکام، نه همینجور هر جوری شد چند رکعت نمازی میخونه. بله بله، اضاعه الصلوات، اتباع الشهوات، و الميل الى الاهواء، و تعظیم و اصحاب المال، و بیع الدین به دنیا. یه روزی میشه که مردم دینشون رو به دنیاشون میفروشن، یه پول میگیرد میره شهادت ناحق میده. اگر اینم از این مصداق میگیم، پول میگیرد که بره رأی بده در انتخابات، به نفع کسی رأی بده، دینشو به دنیاش میفروشه. فعندها، پیغمبر فرمود این قضایا، این منکرات واقع میشه، یذوب و قلب المؤمن فی جوفه، قلب مؤمن در داخل خودش آب میشه، کما یذاب الملح فی الماء، مثل نمک تو آب عرض کنم که ذوب میشه. ایمان انسان مما یرا من المنکر، از این منکراتی که انسان میبینه ایمانش ذوب میشه. فلا یستطیع ان یغیره، میبیند منکرات را، قدرت بر این که تغییرش هم بده، جلوشو بگیرد، ندارد. قال سلمان، وقتی پیغمبر اینو فرمود، سلمان گفت و ان هاذا لکائن یا رسول الله. اینایی که فرمود واقع میشه، یه زمانی میاد که این جور منکرات. قال ای والذی نفسی بیده، پیغمبر فرمود بله، به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، اینایی که دارم میگم این منکرات محقق میشه تو بین مردم. حالا موارد دیگه هم ادامه دارد تا اونی که شاهد حرف ماست. فرمود الا ان قال یا سلمان فاندها، یه زمانی میرسد فاندها تکون و امارت و نسا، زمانی میاد که زنها امیر میشند، رئیس میشند، زنها فرمان روا میشن، استاندار میشه، فرماندار میشه، امثال اینها ولایتی پیدا میکنن. فاندها تا، یکی از منکرات که نزدیک دل انسان آب بشه، تکون و امارت النساء و مشاورت الاماء، با اماء میرن مشاور اونا رو ارزش براشون قائل میشن، باشون در کاراشون مشورت میکنن. و قعود و سبیان علل منابر، یه بچه ها میرن منبر موعظه میکنن. اینم خب بعض وقتا پیدا میشه، قعود و سبیان علل منابر. حالا شاهد ما در این منکراتی که پیغمبر فرمود، اونم در یه همچه موقعی، دست مبارکشون رو در حلقه در کعبه کنار خانه کعبه، الا اخبرکم به اشراط ساعه، علائم قیامت رو بگم؟ بله بفرمایید. یکیش این، و اندها تکون و امارت و نسا. این حالا اصل روایت، تو بعد استدلال به این روایت رو بعد تتمه روایت هم باز قابل استفاده است، اونم انشاءالله جلسه بعد نقل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.